فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی کند. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011. و اما در این برنامه بر علاوه پیام ها خلاصه برنامه میکروفون شما را که روز چهارشنبه گذشته به شکل مستقیم و زنده نشر شد نیز خدمتتان تقدیم می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب دارم. محمد سیب هستم، باشنده کابل هستم. خواستم از شما این است که سخن ما را به نهادهای دولتی و وزارت صحت عامه برسانید هر چی زودتر، چرا که در منطقه ما منطقه علاقداری لوای بابجان است که مربوط ناحیه 11 سی اول خیرخانه می شود، که در اینجا دواخانه های بدون مجاوز فعالیت می کنند، مدرک تحصیلی افای وظیفه می کنند. آنها مردم را دچار مشکلات می سازند و آنها را نمی گذارند به شفاخانه ها برود و مردم از روی ناگزیر و ناچاری مشکلاتی که در قسمت زود کارشان حل شود، اینها اقدام به این دواخانه ها و فارمسی ها میکنند. آنها دولت باید از آنها پاسخ داده شود. شما مدرک تحصیلی در مقابل تطابت و یا فارمسی تان دارید و یا نه؟ بسیار یک تجارت رونق است در محل محیط ما. از جمله میشه که یک روز واقعی رخ داد که بدون بفهمند که پیچکاری اساسیت کدام است، آن پیچکاری را تصدیق کرد. مریض دچار اختلالات و الرژیتیکی اساسیت پیدا کرد که بسیار باعث بروز دلبدی ها و دیگر امراض شد. کمک شما به ما این است که سخن ما را به نهادهای صحت عامه و به مسئولین برسانید. تشکر.
شماره از سیلاب زدگان مدعیان که هنوز هم هیچ نوع کمکی دریافت نکردند. محمد حیدر، باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس، میگوید:
دامن گندم زرد بیشتر زریار ما مگه سیل زده؟ کمک سیل زده یک نایس دیولوک تخریب کرده، گندم و کشت کار زرد مردم هم تخریب کرده. خواستم از دولت هم یکی کنم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله، باشنده ولسوالی پشتونکو، را به رادیو آزادی گفت:
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریف شده و در ضمن از دولت هم یگان کمک نشده، از دفترام سروی نشده، تا هنوز کمک ها نامده. وضعیت مردم خیلی حالت و زیق است.
احمد، باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت غور، مدعی است در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تا کنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردیم. بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه. اختلالات زیاد دکاندارا وارد کرده، مظلوم زمینا و بازار کلا برده.
خواستیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد.
تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما در مورد سیلاب‌ها و تأثیر آن بر زراعت هم پیام‌ها و سوال‌های داشتند. قسمی که می دانید فدراسیون بین‌المللی سری بسرخ و هلال احمر هشدار دادند که با در نظر داشت احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال احتمال ویرانی بیشتر در افغانستان وجود دارد. بهتر از خلاصه این برنامه را یک بار دیگر با هم بشنویم.
شهاب الدین محمدی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان. در این روزا دیگه سیلاب های دیگه هنگفتی شد که این دو خسارات هنگفتی به باشندگان دیگه ولسوالی تشکان ولایت بدخشان. شما قسمی که در جریان هستین دیگه خسارات هنگفتی به بار آورد، دیگه سرک ها و نمیدونم مواشی مردم و دیگه خیلی خسارات هنگفتی به مردم به بار آورد که تأسف بار بود. در ولسوالی تشکان تا هنوز کمک رسانی نشده، ولی چون اندک بوده به دیگه قریه های دوردست ولسوالی تشکان اصلا کمکی نشده، دیگه سرک ها مسدود است، دیگه اونجام که آنتن مخابراتی نیست، دیگه مردم به مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. دیگه خلاصه بهتون بگم که در مدت تقریبا افش در روزی که دیگه سرک ها مسدود است، همچنان دیگه مردم محلی هم در تلاش هستن، آنتنای شبکه مخابراتی که اصلا در ولسوالی تشکان فعال نیستن، دیگه صدای ما را دیگه به مسئولین و به همه دیگه چیزا برسونیم.
یک شنونده واسشتن با اجازه مهمانا،
همه طرف های کندوز علی ولسوالی علی آباد طرف های مردم سیل حمله و سر جر خانه ما بود، کلش او برده و سیل خانه چپا شده. این غم ما مردم نمیخوره کسی، این چی رکم کار است؟ ولسوالی علی آباد گندم زراعت ما گندم سیل برده، گندم زیر لایکای شده، گندما و رومی و ترکاری این چیزات گلش زیری او شده بود، ولی جای ما مردم گلش او شده، او ما مردم زخمی شدیم، بیل خوردیم، یاد بین هاو هاو کنترل نشد. این رقب گپاس
شنیدیم کسی کمک نکد بر شما؟
نه، این تا مؤسسه مختلف آمده که یک خانه در قریه ما گرفت، یک مؤسسه آمده، این مؤسسه نمه، این تا مؤسسه بخیر گفه را گوش نکرده، طرف خانه ما مردم اکسا پیش ما است، این تا ما برطرعی کنیم که اکسا کلش او آمده، اولی ما مردم کلش او پور شده، بچه را او برده، او خانه را خانما که عمیلدار بود، هونم تفلک را اوسو چی کردنده؟ غلطی تفلک غلطی خانما ترسید، خانما تفلک غلطی کسی گپ نمیشنوه، کسی از خانه مردم پرسان نمیکنه، چی رکم گپ هست؟
مواشی را ضرر رسید به مواشی؟
ای طرفی ضرر ایوانات نیست، ای طرفی ضرری اشتبکا غلطی دا زنه تفل داشت غلطی دا و زراعت ما خراب شده، گندم ما مردم خراب شده، و رومی کردیم رومی خراب شده، او سیل آمال خراب، اولی آره چپا کرده، دیوال چپا کرده، طرف علی آباد ولسوالی علی آباد لاله میدان بیخی کوها بوده، او ایت سیل آمده که بزیاد سیل آمده. امیر دما دقیق مسحا رفور بیتیم که در ولسوالی علی آباد طرف های قریه لاله میدان بیه که همو قریه رو ببینه، سیر روز شده که این ایچ مسحا نمیه.
تشکر.
تعدادی که یک فارم دا مرغ و مرغ پر بود، تعدادی مالی بسیار شده، کسی زخمی، ما خودم زخمی هستم، ما خودم پای ما بیل خورد، ما خودم آگار شدم، یک همشیره طفل چی کرد دیگه. این قصه است بیدار طرف علی آباد ولسوالی علی آباد ولایت قندوز ولسوالی علی آباد بشنوید.
رحمانی صاحب محترم، آقای رحمانی چی گفتنی دارین؟
خب بسیار دردآور داستان‌های غم‌انگیزیه که هموطنان ما در ابعاد مختلف درگیر این حوادث هستند. سیلاب‌ها از یک طرف، دیگر زمین لغزش‌ها و تمامی حوادث که مرتبط به اقلیم هست، باز قبل از زلزله‌ای که ما در افغانستان داشتیم هیچ وقت ما از اینا درس نگرفتیم، هیچ وقت ما به اینا آمادگی نگرفتیم، احساس مسئولیت نکردیم و سر در گریبان نگذاشتیم، ننمودیم که بفهمیم که همین حوادث طبیعی در افغانستان بیشتر از سایر پدیده‌ها قربانی میگیره، مردم ما آسیب میرسانه و آسیب رسانده. و با توجه به این مسائل که همه مهمان ها مستحضر هستند که بحث تغییر اقلیم یکی از بحث‌های است که قوت بیشتر داده این حوادث در افغانستان،
برای توصیه شما چی است؟ به کجا به ما خو رسید؟ این ما خو نشر میکنیم، ما خو ما بیشتر از این نمیدیم، چی کنه؟
گفت شما گرفتم، نظری سر تکمیل میکنم بورم چی میکنم. مسئله که مهم است این هست که ما باید دادخواهی بکنیم. امروز در دنیا فنهای زیادی وجود داره برای بعضای ای که رسیدگی بشه، برای کرامت داده شده در کشورهای آسیب یافته مثل افغانستان. وضعیتی که افغانستان در حال حاضر داره از لحاظ روابط بین الملل و مسائلی که ساختارهایی که ادارات دارن، این ساختارها نمیتونه برای بهبود شرایط کمک بکنه و افرادی که در حال حاضر در قسمت‌های مختلف افغانستان زندگی میکنن، مثل برادر ما که از کندوز منطقه علی آباد تماس گرفتن، ببینین بیشتر مسئولیت به خود ما برمیگرده. ما خود ما بیشتر آگاه باشیم، بیدار باشیم و حداقل امین لحظه اداره هواشناسی یک پتانسیل داره، هشدارهای هواشناسی از طریق رسانه های جمعی، از طریق فیسبوک یا از این طریق به ما اعلام میشه. اگر ما نمیتونیم از این طریق به اونا دسترسی پیدا بکنیم، حداقل از طریق رادیوها، از طریق تلویزیون ها به اونا دسترسی پیدا بکنیم. این یک مسئله است. و حتی اگر ما به تلویزیون دسترسی نداریم، دریجات بالادست هستن. معمولا این روش در کشورهای دیگه هم، کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار میگیره که دریجات بالادست وقت بارندگی بسیار شدید میشه، دریجات پایین دست با خبر میکنن.
حیدری صاحب، چطور باید شوه؟ چطور تنظیم باید شوه؟ گپا
که موضوع مشکل زیربنایی دارن. وقتی که ادارات ما یا ادارات مسئول افغانستان این زیربنا نداشته باشه به خاطر پاسخگویی، بنابراین مشکل است. واقع بینانه اگر بحشوان فعلا در داخل افغانستان در رابطه با مدت حوادث هیچ سیستمی، هیچ اداره و حتی هیچ روندی وجود نداره تا به مردم کمک رسانی بکنه. بنابراین همواره ما در افغانستان شرایط خیلی سخت می‌گذرانند و ما فقط امیدوار به این هستیم که ضرر سیلاب ها کمتر از این باشه که ما این سال از فایده آب های باران ها داشته باشیم.
تشکر. رحمانی صاحب، سخنان شما را قطع کرده بودم.
همین موضوعاتی که بسیار مهم است که هر فرد بفهمه. ببینید وقتی که ما حالا بو پتانسیل در افغانستان نداریم، سازمان های ما بسیار ضعیفه، چون که ایدری صاحب به او اشاره کردن، ما هم نمیشه، مردم نمیشه دست رو دست هم بگذارن، حداقل میشه جان خود را حفظ بکنن. وقتی در یک منطقه تیل میاین، همو حالت که هست دریجات با همدیگر در تفاهم باشن، در ارتباط باشن، قبلا صحبت های کرده باشن، حتی بعضی از مناطق میتونن که از خود یک برنامه داشته باشن، یک پلان داشته باشن، تیم های رضاکار داشته باشن. این تیم های رضاکار که مشتمل بر جوانان است، مشتمل بر آدمای تقریبا تحصیل کرده است یا آدمای فهمیده تر و هوشیارتر و بالاخره بالغتر هست، متشکل از این افراد هست. قبل از حوادث حتی باید باخبر بشن، قبل از حوادث اون جایی که امکان داره مثلا برای ذخیره سازی یا برای تحفظ آب، که ما آب از یک بلا تبدیل به یک موهبت بکنیم، تبدیل به یک نعمت بکنیم. بیشتر حتی در تمامی جوامع دنیا چیزهایی که مورد استفاده قرار میگیره بسای مردم محور است، بسای جامعه محور است، خود جامعه، خود مردم از کس دیگر توقع نداشته باشن، در ابتدا باید از خود توقع داشته باشن و این فرهنگ سازی در بین مردم نهادی نشود. مسئله دیگه که بسیار مهم است این هست که وقتی یک بارندگی شدید در قرار است که به اتفاق بیفته، این هست که ما از علائمش آشنا میشیم، ما از علائمش باخبر میشیم. بارندگی شدید وقتی در منطقه میآید، خب دمای هوا یا درجه حرارت کاهش پیدا میکنه، از طرف دیگر باد، یک باد شدید یا نسبتا شدید به حرکت میفته و از طرف دیگر رطوبت و ابر ما میبینیم. اینا علائمی هست که در واقع به ما نشان میده که احتمال یک بارندگی شدید داره. اگر ما نمیتونیم خانه خود را ببریم در یک منطقه مرتفع‌تر بسازیم، در یک جای دورتر از رودخانه بسازیم، حداقل میتونیم که از روی علائم و از هماهنگی با مردمانی که در درجات بالاتر هستن خود با خبر بسازیم و تبعات ایر از خود و فامیل خود دور بکنیم.
50 سال است که از این مسائل مردم افغانستان زجر میکشن، برازی یک چاره اساسی طویل مدت اگر شب هم جامعه جهانی هم حکومت هایی که در افغانستان ادعا میکنن که به مردم کار میکنن، از این نقطه نظر به موضوع شما چطور یک رای حل پیشنهاد میکنین؟
فکرم پیشنهاد آقای رحمانی خیلی موضوع خوب رو مطرح کرد، گفتم که پول های زیادی در رابطه با مدیریت حوادث در افغانستان دنیا وجود دارن و از طرف کشورهایی که صدمه میزنن یعنی موضوع محیط زیست تخریب بکنن باید غرامت افغانستان یا کشورهای مانند افغانستان پرداخت کنن. این موضوع نهایت تکنیکی است، یک بحثی که باید متخصص در زیر پیشنهاد بحث کنن، چون این چیزه، ولی تنها راهکار همین است. ما صندوق سبز در دنیا داریم که صندوق سبز بودجه بی نهایت دارن، ولی این صندوق استفاده از صندوق شرایط خیلی خاصی دارن که متاسفانه افغانستان فعلا در شرایط نیست که صندوق استفاده بکنه. این صندوق نیاز به یک حکومت مرکزی پاسخگو دارن که تا بتونن نیازمندی های این صندوق یا اما کریکتریایی که صندوق میخواد برزو داشته باشن برای نهایت به این داری تا از طریق کمک بگیرن. ساختی زیربنای زیرساخت زمان زیاد لازم دارن، هزینه زیاد لازم دارن. بنابراین اگر دنبال رای حل باشن، تنها رایشی است که نهادهای دولت افغانستان، دولت های حاکم با نهادهای بین المللی از تمام منابع مجامع بین المللی باید استفاده بکنن، چون مدیریت حوادث یک مدیریت بین سکتوری هست. تنها یک اداره حوادث یا یک اداره محیط زیست یا یک اداره زراعت توان مدیریتی رو نداره. تمام دولت باید این مدیریت انجام بدن که در تمام دنیا معمول است. نمونه های خوب رو ما از کشورهای خیلی خوب داریم. از این صندوق فعلا در هند استفاده میشن به صورت گسترده، میلیاردها دلار طریق مصرف میشن و همین رقم کشور پاکستان هم استفاده میکنن، چین خیلی زیاد استفاده کردن و کشورهای دیگه. ولی در افغانستان ما متاسفانه از این سیستم استفاده کردن نمیتونیم. ما هنوز به اساس روابط های قبلی با نهادهای بین المللی در ارتباط هستیم و در بعض مواقع از اونا کمک میگیریم. در مواقع اگر مشوره نیاز داشته باشن، دیتای نیاز داشته باشن، تا هنوز ما اختیار اونا قرار میدیم. مشکلی است که حکومت فعلی نمیتونن این رابطه را با نهادهای بین المللی ایجاد کنن. شما وقتی که میبینید در جلسه کاپ در دبی برگزار بشن ولی هیچ کس از افغانستان حتی دعوت نمیشن به عنوان یک شنونده، به عنوان یک کسی که فقط بیان در او جلسه اشتراک کنن ببینن دنیا چه خبر است. وقتی که جلسه اسکاپ در بانکاک در رابطه با مدیریت حوادث آسیا و آسیا پاسیفیک برگزار بشن از افغانستان هیچ کس دعوت نمیشن متاسفانه. وقتی جلسه مدیریت کاهش خطرات یا مانیتورینگ سندای در ژنو برگزار بشن از افغانستان کسی دعوت نمیشن. بنابراین این سیستم با این روندی که فعلا حکومت فعلی پیش میرن، با این روند اینا نظم مدیریت حوادث کاملا از دست دادن و هیچ گونه مدیریت متصمیمانه در این بخش صورت نگرفتن. بنابراین این جلسات بین المللی، این کنفرانس های بین المللی تنها منبعی به خاطر مدیریت هست، تنها منبعی است که ما میتونیم پول از طرف بدست بیاریم، ما میتونیم بودجه از طرف بدست بیاریم و در رابطه با مدیریت حوادث افغانستان کار کنیم. در حکومت قبلی کاری که ما کردیم، ما گندمی در بیوسفیر که از طریق نهادهای بین المللی ما دریافت میکردیم اختصاص دادیم بیشتر به فقر، به خاطر فقر کنترل شد، ولی فعلا تمام منابع بین المللی فقط به خاطر پاسخگویی به متضرر میدن. وقتی ما این منبع رو ما برای متضرر استفاده کنیم، فقر در اون زمان میزانش خیلی بالا میره. راپور جدیدی که نشر شد و جریان هستن که فعلا 3/4 از مردم افغانستان به فقر به سر میبرن و از طرف دیگه این موضوع آسیب دیده ها، موضوع کسایی که هنوز زیر خیمه زندگی میکنن، مهاجرایی که تازه از کشورهای همسایه برمیگردن، اینا تازه تازه بحثای جدی است که هیچ گونه تصمیمی در این رابطه گرفته نشده. بنابراین تنها داشتن یک پلتفرم ملی با هماهنگی بین المللی و استفاده از متخصصین، نه استفاده از ملا و شیخ آخوند، راه حلی به خاطر کاهش صدمات و تلفات حوادث هستن. این موضوع باید شامل پلان های خیلی کوتاه مدت داشته باشه تا موضوعات آنی باید مدیریت شود، بعد یک پلان میان مدت داشته باشه تا در رابطه با فقر به او بحث شود و بعد یک پلان دراز مدت تر داشته باشه تا جامعه را همسان بسازن یا همگون بسازن یا تمام ولایت ها کسایی که متضرر هست و کسایی متضرر نیست تحت یک لول قرار بگیرن.
آقای رحمانی، شما کل صحبت ها را شنیدین، حالا چی میگین؟
ببینید دنیا از خود استاندارد داره، همین مملکت ها که هستن به صورت کلی به هر جایی که رسیدن چه خودشان بوده، برنامه‌ریزی خودشان بوده، اتحاد و همبستگی و انمی بحث های فرهنگی بوده که مردم همه انمو زیربنای جامعه مسائلی هست که ما همه به او آگاه هستیم، بعد از این مسائل باید عبور بکنیم. در هر جایی که هستیم، در هر شرایطی که هستیم، بیشتر به خود ما برمیگرده، عاملش خود ما هستیم. و امور هم که شما گفتین، اگر ما مجازی که بیایم انتقاد بکنیم، مجازی که اکثر بیاین بحثای منفی را مد نظر بگیریم، خوب به جایی نمیرسیم. جامعه جهانی هم هیچ کاری به ما نمیکنه، هر کس زندگی خود را پیش میبره. بنابراین در هر سه حداقل همین که ما میتونیم بعضی صحبت ها را برای مردم انتقال بدیم، بعضی دانش را برای مردم از این طریق انتقال بدیم، یک چیز مفیدی هست. و از طرف دیگر صحبت های دیگه که میشه ای که ما به عنوان یک کشور بسیار آسیب پذیر، ما به عنوان یک کشور که صنعتی نیستیم، یک کشور کاملا زراعتی، اون هم زراعت بسیار سنتی، نقش بسیار کمی در تغییر اقلیم داریم. خود کنوانسیون های جهانی هم همین میگه، کشورهایی که توسعه یافته هستند و صنعتی هستند، سوخت های فسیلی بسیار زیاد تولید میکنند، اینها مجبور هستند به کشورهای مثل ما غرامت بدن و ما تقویه بکنن، ما را آسیب پذیری بالاخره ما را بیرون بکنن. و ای اول به خود ما بستگی داره که ای برنامه را خود ما بسازیم، مثلا اول خود ما شناخت را ایجاد بکنیم، ای بستر را خود ما فراهم بسازیم. همین که در ولایات مختلف از خور شروع تا بامیان، حتی در ولایات لنگرهار، در چندین جای افغانستان برنامه های رضاکارانه توسط خود مردم صورت میگیره، برنامه هایی که به اصطلاح مردم محور است. اینها میتونه که به عنوان یک تلنگر خوب، به عنوان یک آغاز خوبی باشه، شروع خوبی باشه، یک فرهنگسازی خوبی باشه که این باید ادامه پیدا بکنه و حتی اینا روی داستان های موفق از اینا تمرکز بشه و کم کم باید پیش بره و پیش بره. اگر جامعه جهانی هم بدون از اینکه مردم افغانستان تلاش بکنن، حرکت بکنن و ما کدام برنامه‌ریزی داشته باشیم، میلیاردها دلار دیگه هم تو افغانستان سلازی بکنن، اما نمیتونه فایده داشته باشه. بلکه در ابتدا خود ما باید انمو بستر و شرایط فراهم بسازیم و برنامه های بسیار همه جانبه روی دست بگیریم. ببینید مسئله حوادث در افغانستان، همین که بعض ملای امامان، کسان خطبا که در مساجد هستند، باید این موضوع رو حتی به اونا آموزش داده شده، اونا مردم رو با خبر بسازن، چرا که حفظ جان خودش یک فرض است، یک وظیفه بسیار کلانی هست. خداوند جل جلاله بدن ما رو کمیده، باید گفته میشه که جان خود رو حفظ بکنن، مال خود رو حفظ بکنن. و انسان مسلمان هم یک دفعه دو دفعه از یک زنبور از یک سوراخ میشنه پاره. یعنی ای مسائلی هست که با خود ما برمیگرده، ای مثل پرتاب راکت به فضا نیست. این مسئله، ای مسئله بسیار ساده هست، از امون شله، از امون تپه، از امون دره او میایه، برای ما معلوم هست. ما دالی هم رو هست، تیر رضاکار مردم داره هم بشن، بجازه که اطراف در داخل جوی ها، در داخل باغات بشینیم، وقت خود تلف بکنیم، به صلاح زایش و وقت ما بیاییم، حرکت های به صلاح جمعی را ایجاد بکنیم. من هم میگم که دولت در قسم نقش نداره، بعد هم نقش باشه سازمان های بین المللی هم باید حتی بکنم، اما بیشتر نقش مردم در قسم بسیار با اهمیت هست.
بله، بسیار تشکر آقای رحمانی. خب آقای حیدری، مخصوصا کسای مثل شما که در خارج تشریف دارین، اگر اینا هم در بین خود اگر یک گروپ جور شوه که روی از این موضوعات کار شوه، یک کمکه چطور خواهد شد؟
خب هر گونه حرکت در رابطه با مدیریت حوادث یا با حداقل نجات جان انسان ها در افغانستان در هر گوشه دنیا ایجاد شوه، مسلما تاثیر خواهد داشت. ولی باز هم با تکمیل گفتار آقای رحمانی، اون چی که مهم است داخل افغانستان مهم است، اون چی مهم است جامعه هم مهم است. بنابراین ما باید حداقل این توان داخل جامعه، مدیریت داخل جامعه ایجاد کرده بتانیم که یا دولت یا چقدر دولت و چقدر نهادهای بین‌المللی و چقدر مردم میتونه کار کنن. قبلا ما شاهدی کمک های خیرین بودیم در افغانستان، تعداد زیاد از تجارها خیرین به صد خودجوش جمع می شدن، کمک ها رو جمع می کردن که ما این تجربه رو در ارگو داشتیم، تجربه رو سلاح پروان داشتیم، ما این تجربه رو حتی در زلزله هرات یا اواخر هم داشتیم. بنابراین نیاز به مدیریت درست، نیاز به هماهنگی درست و نیاز به انسجام درست هست در افغانستان. و از طرف دیگه نهادهای بین المللی و مرخم که خب بیشتر هم بحث شد، موضوع سیاسی نیست، بحث های کنفرانس های بین المللی هم کنفرانس ها در رابطه با مدیریت حوادث بودن، در مدیریت محیط زیستی بودن. هیچ بحثی که سیاسی باشه ما در اینجا یادآوری نکردیم. حداقل ما باید فهمیده داشته باشیم که ما وقتی این حرف می‌زنیم چی میگیم. نهادهای بین المللی تا از نهادهای بین المللی خواسته نشوند و از طرف دیگه تا زیربنایی به خاطر گرفتن بودجه نباشن پولی به کس نمیرسن. مثلا یا هم ضرب المثل که شما زدین خواستگاری عروس یا مثل او است، یا مثلا میگن که بچه تا گریه نکنه که از باش شده میدن. در خیلی چون این چیزی است، هر زمانی که دولت خودش هم کمک کنه به مردم خودش و بعد بگه ما توانایی نداریم، نهادهای بین المللی کمک کنه. در غیر از اون بعد نهادهای بین المللی این که کشور چقدر فقیر است مهم نیست. زمانی قضیه برای اون کشور برای نهادهای بین المللی مهم میشن که دولت از نهاد بین المللی بخواد که این بخش یا این سکتور ما توانایی نداریم. طالبان فعلا میگن که ما مدیریت همه این موضوع رو داریم. از نهادهای بین المللی خود خواستن که سیستم مدیریت حوادث افغانستان باید حداقل از بین برده نشود. منان گفتن ما با طالبان صحبت کردیم، طالبان گفتن که خب حوادث طبیعی کار خداست، غیر از خدا نمیتونه کسی جلوگیری کنه و غیر از خدا کسی نمیتونه پیش بینی کنه. منان این چیزایی که شما ساختین چیز دروغیه. منان اگر با این ریکات پیش بریم متاسفانه آینده خوبی را نداریم.
در جستجوی گمشدگان
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را میشنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانمی را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و دادگر، سلام به شما مجریم برنامه مهمان آزادی و همچنان یک کلام خاص تقدیم میکنم با تمامی شنوندگانی که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشنشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امروز شما در این کار همراه هستند؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره، به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رسانده؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در پهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل، در افغانستان، در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین؟
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشمها دید نداره، آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و بازپهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما میشدن که تو نابینا هستی، اگر درسم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهایم نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برای من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همین لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برای من میگفت تو نابینا هستی، ناقی رشته رو میخوانی، وقت تضایی میکنی و برای خودت هیچ کسی وظیفه نمیده. خب حرفای بود، موانع های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتانه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که این مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمیکردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان. از طریق استسامه میتونستم که به مانعی که حس باسی را برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و
برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه ما است و کمکم میکنه. او صد درصد موفق میشه. ما تونستم از همی را موفق شوم. اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام با یک قصهش بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بعد ما برتان یادآوری کردم از دوران پوهنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها میامد و برام میگفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه ما بورسیه داشتم، تمام موارد برام رایگان بود و تشویقم میکردن. در هر سمستری که ما تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی ما یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من تا استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش می شه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت، توانستن که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستن که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین، چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر هم تو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن هم من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با ما کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای ساپی که تخلصشان بهتر است بگیرم تشکری میکنم ازشان. من بلوچستان اول خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما دمی بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیادم است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار می‌کردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم، رویای کودکی ما رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلیم، بلکه من حیث یک طرفی میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها، سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم، با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمیتونم، الانم نمیتونم. ولی خوشبخت به این هستم که میتونم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین به اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون ما تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شایدها و بایدها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما بر کس دیگه ای دنیای درونی تا را بیرون میکردین و بر از او تشریح میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه هر، چون من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از این که چیزایی را که من از ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزی نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم، حالا با همکارایم کم کم در جریان می مانم اما خیالات و اینای ما، و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. این رنگامیزی ها را کی تعیین میکنه؟ از کجا شما این را برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین، یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، این را کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ زرد به چیگونه یک رنگ میگین؟ شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین؟ رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین؟ بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینا طور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای اینکه زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقیناً که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانعی را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و ما هم شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین خاطرش به یاد تان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم، 6:30 بجه صبح البته. و برادرم میگفت اصلا اول آخو مخالف بودن و بعدش میگفت نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام یک تصویر خوب داد. اگر زنده است خداوند آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ در وقت شما انوز به کتاب هم نیده بودین و یقیناً که گوش نیم فهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب بیاد من است، چون من گفتم برسان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راهله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگوییم درسا را برد میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمت که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرم بود، دختر کاکایم بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که را میسازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟ این
لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کاری اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه، ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر ما تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن، انشالله که بعدن مغازه خواست ساختن و لباسهای ما را بر مردم ارتخاط کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برند و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنند، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بسام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کمتر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این عاشق باطه میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد اون برای آشاب باطه خود تقاضا داشته باشیم. فعلا نه، آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیا بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شود و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما توسط از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانش هم بتانیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانه هسته؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستن چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف فولیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، این است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراغ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه. مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما و مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بدیم. از اینکه بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بدیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همون کار انجام بدیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی، با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن، باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
Chapa kol nukle ko, chapa kol.